بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شاعری با نسیم با باران در دل صحنه‌ها قرار گذاشت. زیر باران رحمت آقا چتر را ساعتی کنار گذاشت. عشق بارید و کوچه ها تر شد. علی آینه پیامبر شد. مرکز ثقل عرش حیدر شد. دست خود را به دست یار گذاشت. دل خورشید و ماه تنها بود و خدا شاهد قضایا بود. دید کار جهانیان لنگ است. زهره را هم در این مدار گذاشت. و کبیری که داشت شوق چمن لحظه دیدن حسین و حسن، مثل غنچه درید پیراهن، نام پاییز را بهار گذاشت. بیت پنجم، مسافر خورشید لحظه ای دور پنج تن چرخید. و نگاه غریبشان بر شعر اثری ناب و ماندگار گذاشت. این غزل در مسیر بیت ششم مدتی رفت تا رسید به قم. دختر هفت آسمان ملکوت در دلش نور هشت و چار گذاشت. سخت مبهوت این فضا شد و رفت، محو معصومه و رضا شد و رفت. هر کسی که از این دیار گذشت، هر کسی پا در این دیار گذاشت. مدتی بعد جمکرانی شد، دل او صاحب از زمانی شد. تک سواری که رد شد از جاده، سهم او را کمی قبار گذاشت. نور خود را به شهر تاباند و دل من در هوای او ماند. و پدرم بارها فرج خواند و مادرم آش رشته بار گذاشت. رشته ها من گسستند از هم، مردم شهر خستند از هم. تا به کی راه دارد ای ساقی، این همه مست را خمار گذاشت. بی تو جمعه غروب دلگیریست، زود از جاده ها بیا. دیریست که خدا بعد بیت یازدهم چشم ها را در انتظار گذاشت.
دنیای توی عالم صحراها روشن میشه، میایی و میبینی چشمامون روشن میشه. همه دردا مرهم میشن، آدم ها آدم میشن. دور تو اهل توحید هم پیمان هم میشن. جدا میشه و شمشیرت غیرت در حق از باطل، از رخسارت میتابه نور اسلام کامل. جدا میشه و شمشیرت غیرت در حق از باطل، از رخسارت میتابه نور اسلام کامل. دنیای کوتا میشه، دست هرچی تاغوته. عصر عشق پایانش، عصر خون و باروته. ضربان قلب عالم تکرار نامت میشه، چشمای کل ادیان محو اسلامت میشه. تو میای و معنا میشه کل آیات قرآن. ادرکنی اعلی حضرت، ادرکنی صاحب زمان. ای نور خورشید و ماه، ظلمت میره با رخسار پر نوره. بهتر و بهتر میشه دنیا با هر دستورت. میشه حکم و دستورت و احکام هر چی دینه. تکفیر ها میفهمن که اصل اسلام اینه. میگیری از ظلم و ظالم انتقام خونه حق. میای و حاکم میشه که عالم قانونه حق. ای نور خورشید و ماه،
ای نور خورشید و ماه.
باز بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم، عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر چه خواهانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است، آغازش توی، از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض صمیمانه ترین سلام ها و درودها ابتدا به محضر با سعادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، و بعد از اون هرچه سلام و عرض ارادت و شاد باشه به خاطر اعیاد شعبانیه، مخصوصا میلاد با سر سعادت حضرت ولی عصر، تقدیم به شما بیننده محترمی که در روزهای خانه نشینی در کل این دنیا نشستید و از دریچه شبکه جهانی ولایت در حال نظاره هستید، ویژه برنامه ای رو که این شبها و در همین ساعت تقدیم حضورتون میشد. امشب فکر میکنم شب چهارم باشه که ما توفیق داشتیم از مسجد مقدس جمکران به صورت زنده در خدمت شما باشه. عرض سلام داشته باشم خدمت کارشناس بزرگوار برنامه جناب استاد کرباسی. خیلی خوش آمدید.
رحمان الرحیم. خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز در هر نقطه این کره خاکی که هستن، و امیدوارم که به برکت مولود این ایام خداوند برکت و خیرش رو بر سر همه مردم عالم انشالله ببارد و این بیماری و ناراحتی هم به زودی مرتفع بشه
انشالله. آقا اشاره کردید به این بیماری.
بله.
صلاح میدونید از همینجا شروع کنید.
بله.
افرادی مثل من که خدمت شما عرض کنم که زیر 50 سال دارن، یا افراد خیلی قدیمی تر 70 ساله ها، 80 ساله ها، 90 ساله ها، یه چنین داستانی رو ندیدن. با بله. یک جهانی مواجه شدیم که خیلی از معادلات رو یک موجود بسیار بسیار کوچکتر از موجودات ذره‌بینی به هم زد، خیلی از صاحبان قدرت رو ترسوند، ضعف‌های بسیاری رو آشکار کرد در زمانی که کشورها به موشک‌هاشون، به دانشمندانشون، به تکنولوژیشون بسیار می‌بالند و بسیار قره هستند. تو این جهان کرونایی چه ارتباطی می‌تونیم با این بحث مهدویت برقرار بکنیم؟
بله. عرضم به حضور شما که این مسئله از زوایای مختلفی قابل بحث و گفتگوست. یکی از این زاویه‌ای که الان شما اشاره فرمودید که بشری که مغرور شده به دانشش، به توانی که به دست آورده و فراموش کرده که چه بسا فراموش کرده که چه موجود ضعیفی است و چه عواملی او رو میتونن تهدید بکنن و از راهی که گمان نمیبرن خلاصه زیر و رو بکنه سازمان و تشکیلات اونها رو. خب این یک بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه، که البته در روایات این مسئله به وضوح اومده که در روایتی از نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیات و سنا در اصول کافی است که می‌فرماد وقتی که مردم گناهان آشکار، یعنی گناهان بزرگ آشکارا در بین اونها رواج پیدا بکنه و به گناهانی عمل بکنن که خلاصه قبلا عمل نمی کردند، خداوند هم راه‌هایی می‌گشاید و بیماری‌هایی و گرفتاری‌هایی که سابقه نداشت. یعنی دست خدا بسته نیست. اینطور نیست که خداوند متعال جهان رو خلق کرده باشه، رها کرده باشه، دیگه به اصطلاح کاری نداشته باشه به کار این جهان. خداوند هر روز در کار است. کل یومن هو فی شأن، هر روز در کاره. و یکی از این موارد هم همینه که ابتلاعاتی پیش میاره که بشر به ضعف خودش و به خلاصه مشکلات در پیش روش واقف بشه. حالا این بحث آثار گناهان و اینها خب بحثایی است که در جای خودش باید مطرح بشه، اما از زوایای این بحث با مهدویت هم مرتبط شده. بعضی هم من در فضاهای مجازی دیدم به خصوص که گفتن یکی از علائم ظهوره و کتاب‌هایی هم نام می‌برند، بعضی کتاب‌های ناشناخته که بله اصلا نام کرونا هم در اونجا اومده و از این حرفا. من این مطلب رو عرض کنم که اولا برخی از این کتاب‌هایی که نام می‌برند اصلا این کتاب‌ها شناخته شده نیست، نه مؤلفش نه نشرش، و جز به اکاذیبه بعضی از این موارد. ولی از یک زوایایی هم مطلب قابل تأمله و از جمله در روایات متعددی که هم در کمال الدین مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه هست، هم در غیبت شیخ طوسی هست، هم در غیبت نعمانی هست، در منابع دیگه هم ذکر شده، به دو نوع مرگ که به نام مرگ سرخ و مرگ سفید یا طاعونان، دو نوع طاعون، طاعون سرخ و طاعون سفید اشاره شده. هم کلمه موتتان الابیض و الاحمر، هم کلمه طاعونان الابیض و الاحمر. من خلاصه شو عرض میکنم چون این روایات متعدده، بعضیش هم معتبره و گفته شده که قبل از قیام حضرت این مرگ ها خواهد بود، یعنی مرگ سفید و مرگ سرخ. خب این هست تو روایات ما، منتها اینو ما باید توجه بکنیم که در همین روایات این مسئله تفکیک شده، یعنی توضیح داده شده که از امام صادق علیه السلام سوال کرد که یبن رسول الله زمان ظهور کیه؟ حضرت فرمودن که انا اهل البیت لا نوقت، فرمودن رویه ما و برنامه ما تعیین وقت نیست، چون این دانشش نزد خداست که در روایات دیگه. بعد فرمودن که حالا علاوه بر این قبل از قیام حضرت 5 علامت خواهد بود که این 5 علامت جزء علائم حتمی هست، یعنی هم حتما واقع میشه و هم در قرب ظهوره، یعنی چسبیده به ظهوره، که فرمودن خروج سفیانی، صیحه آسمانی در ماه مبارک رمضان قبل از ظهور خصف بیدا هست که لشکر سفیانی در منطقه بیدا به زمین فرو میره، و همچنین قتل نفس زکیه و خروج خراسانی یا خروج یمانی در برخی روایات. اینا 5 علامت حتمیه که قرب ظهور واقع میشه، یعنی اون وقت دیگه فاصله با ظهور بسیار چیه؟ کمه. ولی حضرت خودشون فرمودن قبل از اینها هم علائمی هست، از جمله 2 مرگ سفید و سرخ. فرمودن مرگ سفید در حقیقت مردن به واسطه بیماری هاست و مرگ سرخ جنگ و خونریزی است. البته اینا ربطی به ظهور حضرت نداره، پیش از ظهور و پیش از اون علائم است. حالا بعضی ها حالا اینجور مطرح کردن که خب میخوره به کرونا تا اون چی؟
سفید.
حالا این تا اونم کلمه در حقیقت کنایی هست، چون اون طرفش هم میفرما تا اون سرخ، حالا اون که جنگ اسمش تا اون نیست، یعنی از نظر کسرت کشته شدگان و به اصطلاح
همه گیریش
مثل تا اون. حالا این پیداست که کلمه استخدامی است، یعنی بعضی اومدن اینو تطبیق به کرونا کرده. منتها یه نکته ای هست و اون این که در همین روایات، روایتی که در غیبت نعمانی هست، حضرت می‌فرمایند که در این حوادثی که ذکر می‌کنیم بسیاری از مردم زمین که تعبیر از هر 7 تا 5 تا. یعنی اگر فرزند زمین مثلا در حال حاضر 7 میلیارد جمعیت داشته باشه،
5 میلیارد
در جنگ سرخ و بیماری از بین میره. خب اگه این علامت باشه، این نمیخوره با
بله
کرونا. چرا؟ برای اینکه حالا کرونا در بدترین وضعیتش، در بدترین شکل به اصطلاح پیش بینیش، حالا اینی که الان هست، حالا آینده چی چه خواهد شد و چگونه خواهد بود اون بحث دیگری است. ما اینی که الان داریم میبینیم و طبق بدترین وضعیت هم این به اصطلاح کسانی که دچار حادثه میشن در این، یعنی از دنیا میرن، بیشتر از 2-3%
نخواهد شد.
2-3% 2-3% فاصلش کجا تا 5-7 یعنی فاصلش اصلا فاصله عظیمیه دیگه. بنابراین این روایات رو نمیشه تطبیق داد. ولی ببینید این که در بستر آخرالزمان یه حوادثی هست، شاید به این حوادث هم در این روایات اشاره شده باشه، ولی توجه کنیم که این به این معنا نیست که این علامت علامت چیه؟ چسبیده به
ظهوره.
شاید همین دیروز بود یکی از من سوال میکرد که این کرونا اومده فردا امام عصر ظهور میکنن. گفتم که حالا این شاید به شوخی اشبه باشه، ولی یه چنین چیزی نیست. گذشته از این که ما در همین تاریخ گذشتمون، یعنی همین زمانی که حتی در ذهن افراد مسن هست، در جنگ اول جهانی تنها در کشور ما 1/3 مردم نابود شدن. یعنی اگر جمعیت اون زمان ایران که میگن حدود، حالا میگن حدود 15 میلیون بوده، 5 میلیون نفر از بین رفتن در اثر بیماری و گرسنگی و مسائل دیگه، که هم جنگ بوده هم بیماری، هر دو با هم و هم گرسنگی. یا در خود جنگ دوم جهانی میلیون ها نفر در جهان کشته شدن، یا در بیماری های قبلی. بنابراین این که ما بگیم این همان است، این با توجه به این مقدماتی که عرض کردم و فنی که فقه الحدیث داره، این تطبیق نمی کنه. ولی حالا این که اینا یه علاماتی است در بستر آخر الزمان رخ میده، این بحثی نیست. یه نکته دیگری که باز قابل توجه هست و قابل تأمل، که اینم مرتبط با بحث مهدویت، اینه. ببینید ما سالهاست، یعنی قرنهاست که از حکومت جهانی امام عصر سخن گفتیم. یعنی شکی نیست که حکومت حضرت یه حکومت چیه؟
جهانیه.
و به نظر میرسه که این حوادث نشون میده که مسئله جهانی، خلاصه زیستن، حالا من اون تعبیرات اقتصادی و سیاسی مسئله رو کاری ندارم، جهانی شدن و جهانی سازی و اینا که اصطلاحات خاصی است در جای خودش، ولی نگاه جهانی به شدت رو به توسعه است. یعنی الان هر کسی متوجه شده که اولا جهان یک زیست بومه. جهان یعنی این کره زمین و این فضایی که ما داریم درش زندگی میکنیم، این یک زیستبوم بیشتر نیست. یعنی اینطور نیست که عرضم بزرگ شما که قطعه های منفصل از هم، جدای از هم، بلکه یه مجموعه واحده. و این به شدت فضای تفکر جهانی رو آماده کرده. شما میبینید الان بهداشت یه مسئله جهانی میشه مرتبطه با هم،
و کلن نظرها از سطح زمین داره میاد بالاتر.
بله.
افق دیدها داره به یک،
از این جهت، یعنی شما اگر فرض بفرمایید که حتی در همین سالهای نزدیک مسئله حکومت جهانی یه مسئله به اصطلاح خیلی ایدئال و دور از واقعیت
رویایی به نظر میرسید،
ولی الان مسئله ایست که داره مطرح میشه.
بله.
که اصلا جهان یه حکومت میخواد، حالا البته کدام حکومت، کدام شکل، این میبینید که این ایده زنده ایست که در قرآن مطرحه، در روایات مطرحه، این که حکومت حضرت حکومت جهانی، حکومت واحده و سوغاتش هم برای همه مردم جهان.
استاد اگر اجازه بدید بریم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم، همچنان در خدمت بینندگان محترم باشیم. باز هم اگه پیامکی داشتید یا سوالی داشتید، دلگویه ای داشتید برامون بفرستید. امشب که آخرین شبه ایشالا تو پایان برنامه حتما قرائت میشه و حتما جناب استاد پاسخ خواهند داد.
سلام هم محلیای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون که به خاطر سلامتی خودتون و مردم توی خونهاتون موندید. از پنجره ها و تراساتون چند دقیقه ما رو ببینید.
رحمتك يا ارحم الراحمين.
عیدتون مبارک. روی سینت بیم. به لطف خدا کرونا را هم شکست میدیم.
خدا رو شکر که واقعا خدا رو شکر که تونستیم این شبها حضور در مسجد مقدس جمکران رو با نیت نایب الزیارگی شما درک بکنیم. شبهای سردی بود اما در کنار شما بسیار گرم گذشت. امیدوارم این آخرین شب هم پر از برکت و پر از خیر باشه برای شما. جمعه ای گذشت و باز هم در انتظار ماندیم. جناب استاد، بحث بخش اول که خیلی جالب بود و خیلی عالی بود، شبکه های ماند یه وقتای یک شبهه هایی رو خدمت شما عرض کنم ایجاد میکنن. به ذهنم رسید که یکی دو تا از اینا رو شما لطف کنید و پاسخ بدید. مثلا عنوان کرده بودند که اگر ما قائل باشیم که امام زمانی هست، خب این اعتقاد رو ندارن قاعدتا، خب خیلی از افراد ایشون رو ندیدند.
بله.
و اون دنیا اگر مورد بازخواست قرار بگیرن با یک دلیل محکم میتونن بگن ما ایشون رو ندیدیم که بهش ایمان بیاریم.
بله.
یا حرفش رو قبول بکنیم. این بخش اول رو از حضرت عالی پاسخ بدید تا من بخش بعدی سوال رو هم بپرسم.
بله. عرضم با حضور شما که من حالا اگر البته اون سوال کننده در دسترس ما بود
قطعا میشنوم.
بله، نه قرار این که یه سوال ازش میکردم که شما پیغمبر خدا رو دیدید؟ قطعا ندیدم. چرا بهش ایمان دارید؟ یه سوال. دو، خدا رو دیدید؟
چرا بهش ایمان دارید؟
چرا بهش ایمان؟ ملائکه رو دیدید؟ چرا بهش ایمان دارید؟
اگه انسان قرار بود که هر چیزی رو ببینه بهش ایمان بیاره که همون بت‌پرستی.
بله. قیامت رو دیدید؟ چرا بهش ایمان دارید؟ برزخ رو دیدید؟ چرا بهش ایمان دارید؟ بهش، دوزخ و یه فهرست بلند بالا. پس ببینید این اصلا پیداست که اینا ولو اینکه حتی به اسم دین و دیانت این شبهات رو پخش میکنن، یعنی به عنوان مسائل دینی و فلان و بیسار، اما واقعیتش اینه که از روح دین اینها غافل.
آقا یه برنامه ای تولید میشد، الان نمیدونم، خبر ندارم تو شبکه جهان ولایت این ادامه داره یا نه، این شبهات رو تو شبکه ولایت کودکان 7-8 ساله پاسخ میدادن.
بله.
آره.
بله. عرضم بزرگ شما که حالا پس ببینید ما اگر مبنا این باشه که ندیده ایم، ما پیامبرم ندیده ایم،
خدا رم
و فهرست بلند بالاست. این که میگم اینا از روح دین غافلن، ببینید در صدر سوره مبارکه بقره، سوره بقره از سوره مدنیه، همان به حمدالله این سوره رو میشناسن چون اول قرآن و الا آیات دیگه هم هست. میفرماید که وقتی میخواد متقین را توصیف کنه و هدایت یافت تگانه به واسطه قرآن را، چون فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. می فرماد قرآن آن کتاب با عظمت هدایت برای متقین. بعد متقین کیان؟ اولین و بارزترین صفت متقین که در به اصطلاح گلوگاه این صفات نشسته و رأس این صفاته، می فرماد الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارن، یعنی نگاهشون در این چارچوبه مادی و عادی خلاصه نمیشه، ورای این ماده غیب رو بهش ایمان دارن، نه اینکه غیبا میبینن، ایمان به غیب دارن. البته این به این معنا نیست که هر که هر چه گفت ما بهش ایمان داشته باشیم، یعنی اونی که دلیل داره. خدا رو ما نمیبینیم و لا تدرکه الابصار. الان شما به یه نفر در جهان الا بت‌پرستا که یه خداهایی، خدا نیست اونا، اونا تخیل شفیعه یا حالا هرچی که هست، اونا که خدا نیستن که، گچ و سنگ و از آهن و اینجور چیزا. اما اون خدای خالق این هستی رو کی دیده؟ حالا بعضی از مذاهب دیگه قائلن در قیامت انسان میبیند، حالا در قیامت ببینه، الان چی؟ الان چرا بشین مانده؟ ای دیدید؟ پیامبر خدا، میگید پیامبر خدا رو خب خبر دادن به ما دیگه، ما ندیدیم، اما اخبار هست، این همه نقل شده، این همه معجزات، این همه شواهد. خب این اینا راجع به امام است عجل الله تعالی فرجه شد.
آقا درسته بگیم کسی که قبول نداره غیب رو باید تو توحید خودش
اصلا در معرفت خودش، نه در توحیدش، در معرفت خودش باید شک بکنه که اصلا این معرفتش معرفت به اصطلاح صحیحی هست یا صحیح نیست. چون بسیاری از امور، اصلا دین و دیانت، ما در دین چند تا رکن اصلی داریم. اولش توحید و ایمان به خداست، درسته؟ دومش به پیامبر اکرم، سومش به قیامت. بفرمایید کدوم حسیه برای ما؟ خواهند گفت که پیامبر خدا بودن و خبر به ما دادن. خب امام عصرم همینطور، امام عصرم پیامبر خدا خبر دادن، امیرالمومنین خبر دادن، معصومین دیگه، ائمه دیگه. و اصلا مسئله مهدویت که جزء مسائل اجماعی مسلمان هاست، حتی وهابیون که با عقاید شیعه به خصوصی خصومت غریبی دارن، ببینید شما نظر بزرگانشون رو، اصحاب فتواشون رو میگن من انکر المهدی فقط کفر، منکر مهدی کافره. یعنی اینقدر مسئله آشکاره. وقت ما اگر ایمان به حضرت داریم طبق اصول و پایه ها و اخبار صحیح و شواهد مسلم، اون وقت باید به ما گفت که شما که ندیده اید. بله ما ندیده ایم و افتخارم میکنیم که ندیده
عاشقش،
ندیده عاشقیم. و اتفاقا پیامبر خدا علیه آلاف التحیت و الثنا فرمودن چقدر من مشتاقم به مؤمنان آخرالزمان. چرا؟ فرمود اینا پیامبرش رو ندیدن، حجت هم از نظر اونها غایب است. این روایت هست در مجامع روایی، و غاب عنهم الحجه فآمنوا. عزیزان میتونن، اونایی که میتونن جستجو بکنن، همین کلمه رو تو به اصطلاح گوشیشون هم بزنن، میارد براشون روایتش رو از پیامبر اکرم علیه آلاف التحیت و الثنا، این جمله فآمنوا بسواد علی بیاض. اینا ایمان آوردن به چی؟ به سیاهی های روی سفیدی. یعنی چه؟ نوشته ها. یعنی اینا اهل دانشن، اهل فهمن، نمیخوان که حتما ببینن شطور از دل کوه اومد بیرون تا بهش ایمان بیارن. تازه همون هم انکار میکردن،
همون هم کشتنش.
بعد میگفتن زمان پیامبر اکرم میگفتن که او یعتیه بالله والملائکت قبیلا، خدا را ملائکه رو بیار جلو ما تا ما ایمان بیاریم. فرمود من چقدر مشتاقم به مردم آخرالزمان که به سیاهی روی سفیدی ایمان آوردن. این اصلا این یعنی ایمان، بلا اون که محسوسات و فلان که حالا بحث دیگریست و به بحث معرفت شناسی. ولی واقعا عرض میکنم کسانی که این اشکالات رو طرح میکنن برن ببینن که مشکلشون کجاست، در مبادی معرفت شناسی، در منطق معرفت، در همه اینا دچار اختلاله.
خب قطعا خودشون سالهای سالی که به خواب زدن دیگه.
بله.
انسانی هم که خودش رو خواب زده باشه قابل بیدار کردن نیست. بله. اما قسمت دوم این شبه رو از منظر حضرت علی بله. بپرسم بعد از پاسخ شما، بازم انشالله سری به اتاق فرمان خواهیم زد. و اون هم این که این اشکالی که وارد میکنن یا شبهه کودکانه که وارد میکنن، میگن که یکی از دلایلی که تو کتب شیعه ذکر شده که حضرت ظهور نمی کنه یا خودش رو به ما نشون نمیده، ترس از قتله.
بله.
راجع به این چه پاسخی دارید جناب استاد؟
عرضم حضور شما که بله، در برخی از روایات این وارد شده که حضرت ظهور، یعنی علت این که ظاهر نمیشن، خوف از قتل است.
علت غیبت هم همین بوده.
یکی از فلسفه ها، حالا عرض میکنم، ببینید فلسفه های زیادی ذکر شده، یکیش هم اینه. منتها اینو من عرض بکنم که این خوف از قتل نه مخصوص خوف شخصیه. یعنی چه؟ یعنی اینکه من اگر ظاهر بشم کشته میشم، خب کشته بشم. این به خاطر اینی که مسئولیت و مأموریت حضرت یه مأموریتی است که باید به اونجا برسن. پس اگر ظاهر بشن و کشته بشن، نه اینکه این خوف شخصی نیست. ببینید ما یه وقت خوف شخصی داریم، مثل این ما از مرگ میترسیم، حالا هر چی باز. یه وقت نه، خوف شخصی نیست. هیچ کدوم از پیشوایان دین از مرگ به تنهایی نمیترسیدن،
بلکه دوستش داشتن.
بله، نمیترسیدن. فرمود والله لابن ابی طالب، فرمود قسم به خدا که ابن ابی طالب، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام، آنس بالموت، معنوستر است و مشتاقتر است به مرگ از اشتیاق فرزند به سینه مادر. بچه ای که شیر میخوره چقدر مشتاقه؟ فرمود نه اینقدر مشتاقه. بنابراین نه اینکه از مرگ شخصی، اما یه مسئولیتی بر عهده امام هست، بایستی خودش را تا اون زمان حفظ بکنن. این خوف یعنی کما اینکه شما در زندگی انبیا میبینید، مثلا فرض کنید اگر حضرت موسی کلیم، یعنی اونایی که این اشکال رو میکنن باید جواب بدن، این صریح آیه قرآنه تو سوره قصص، ان القوم یعتمرو بکل یقتلوک، گفت که دارن برنامه می‌ریزن تو رو بکشن. حضرت موسی هم از مصر چیه؟ گریخ فخرج منها خائفا یترقب. اینا که می‌خونم آیه قرآن ها، اینا حدیث نیست که بگید سندش رو تو کتاب فلان شیعه و فلان، نه اینا آیه قرآنه. چرا پیامبر خدا از مرگ میترسه؟ یعنی حضرت موسی کلیم از کشته شدن میترسید؟ نه، این خوف حضرت موسی از اینه که یک مسئولیت عظیمی در آینده بر عهده اوست،
مثل داستان لیلت المبیت،
و بایستی خودش رو حفظ بکنه. ببینید اینجا به عنوان یک وظیفه الهیست. اگر خوف قتل راجع به حضرت مطرحه، نه خوف شخصیست، این خوف، این نگرانیه از اینه که طبق دستور خدا بایستی خودش رو حفظ کنه تا اون زمان. و شما مطمئن باشید که اگر امروز، نه امشب، تو دنیا بفهمن که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا مسجد جمع کردن، فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟
همه موشکاشون دوست دارن روانه کنن.
بله، شک نداشته باشید که تمام قدرت ها اگر بدونن اون کسی که موعود خداست خواهد آمد، شما شک نداشته باشید که قدرت ها به خاطر ترس از موقعیتشون و نگرانی از دست دادن قدرت، بلا فاصله در صدد قتل حضرت برمیان. و وقتی که قتل حضرت مطرحه، قتل خیلی هم اطراف حضرت مطرحه. بنابراین این غیبت، اگر خوف قتل گفته شده، به این معناست. بله،
سپاسگزارم از شما. میخواییم باز هم سری به اتاق فرمان بزنیم، همچنان در خدمت بینندگان محترم هستیم. اگه سوالی داشتید برامون ارسال بکنید.
سیم بهار اومد، سال ها جوون زد، سرود شکوفه ها یا با سال مدر. نسیم بهار اومد، ساقه ها جوون زد، سرود شکوفه ها یا با سال مدد. میرسه بهار نور، نور بهار زهور، تا همیشه تا ابد یا با سال مدد. میمیرم و زنده میشم، کامرام تو رو میبرم، تو میای و تا تو بیای
بسیار بسیار جاتون خالیه و امیدوارم که سال دیگه انشالله شما هم جزء زائران نیمه شعبان مسجد مقدس جمع کلام باشید. اما جناب استاد در ادامه شبهاتی که مطرح شد، این شبهه هم وجود داره که خب الان حکومت اسلامی توی این کره خاکی ایجاد شده، اسلام تو خیلی از کشورها حکومت اصلا اسلامیه، پس باز هم چرا این ترس از قتل وجود داره؟
بله، عرضم به حضور شما که خب یعنی این که چرا حضرت نمیان،
بله،
با اینکه مثلا برخی حکومت ها
پایه های حکومت اسلامی بله بله. حتی اقل آماده است.
من حالا سوال میکنم، حالا همین حکومت هایی که حالا من به اسما کاری ندارم، اما مثلا در خود ایران جمهوری اسلامی تشکیل شده، آیا دیگه دشمنی وجود نداره یا اینکه دشمنی ها تشدید شده؟ یعنی آیا به صرف اینکه در یک منطقه یه حکومتیه که مثلا اعتقاداتش بر اساس اعتقادات شیعه هست و معتقدم هست به امام عصر و طبیعتا منتظر امام عصر، حالا حضرت بیان، من عرض میکنم که با خود این حکومت و با خود این نظام تو دنیا چجوری برخورد شده؟ آیا با اون همراه شدن یا هر چه تونستن از جنگ، از تحریم، از عرضم بزرگ شما که فشارهای مختلف، فشارهای تبلیغاتی؟ و شما اینو بدونید که اگر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرض میکنیم چون وظیفه حضرت یه وظیفه خاصی است که دارن به اون وظیفه عمل میکنن، فرض کنیم که بگن خب حالا که بالاخره جمهوری اسلامی هست، مسجد جمکران هست، بیان پس همین، شما مطمئن باشید که به اصطلاح حوادثی که رخ خواهد داد، چون هنوز جهان اون آمادگی رو نداره، یعنی موجب میشه که بسیاری از افراد، بسیاری از پیروان و خسارت‌های عظیمی به مردم وارد بشه، چون هنوز زمان چیز نرسیده، اون زمانی که حضرت بایستی ظهور بکنن و اون زمانی که شرایط جهانی واقعا آماده و پذیرای این موضوعه. لذا فرق نمی‌کنه که شما در یه منطقه که حضرت مثلا ظهور بکنند و مشخص بشند و بگن بله این همون موعود الهیه. حالا نه تنها حضرت امام عصر، فرض بفرمایید حضرت عیسی مسیح که قطعاً و به فرموده قرآن و انه لعلم للساعه از مواردی است که حضرت بر میگردن به این جهان و جزء یاران حضرتن، الان امروز اگر تو دنیا بگن حضرت مسیح اومد علیه السلام، شما فکر میکنید که حضرت مسیح ها راحت میذاره؟ این چنین نیست. چون حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام اون چرا که بیان میکنن قطعاً با خواسته های قدرت ها مختلفه. اینجور نیست که بیان امضا کنن همین وضعیت موجود را. او پیامبر خداست، مجری فرمان خداست، لذا حضرت مسیح هم راحت نخواهند گذاشت تا چه بشه امام عصر. بنابراین ببینید این مسئله هیچ فرقی نمیکنه چه حضرت به عنوان یک فرد ظاهر بشن چه در یک جمع ظاهر بشن، تا زمانی که زمان خودش فرا نرسیده همون نگرانی، اونم نگرانی کردم نه نگرانی شخصی، یعنی حضرت خوف قد که برای حضرت مطرحه نه یک نگرانی شخصیه، اون اشتیاق به مرگ و اشتیاق به ملاقات خدا در همه اولیا هست که از مرگ به ماه و مرگ و به واسطه این که ملاقات الهیه نه تنها باکی ندارن، شوق هم دارن و مشتاقن، ولی وظیفه اقتضای دیگری داره. لذا این غیبت تا زمانی که خدا بخواهد و زمانی که اون شرایط فراهم بشود این غیبت ادامه خواهد داشت و امام باید به همون وظیفه خودشون عمل کنه.
سپاسگزارم. یه سوالی هم زیر مجموعه همین سوال خوف بله قتل این شبهه وجود داره و اون این که این شبهه رو ایجاد میکنند و کردند که مگر نمیگید شیعیان نمیگند که حضرت از زمان شهادت خودشون حالا یا زمان مرگ خودشون با اطلاع هستن، پس این همه مقدمه و تمهیدات برای چیه؟
عرضم بزرگ شما که اولا این بحث اطلاع از زمان مرگ به این معنا که بدانن که مثلا در فلان روز فلان ساعت فلان دقیقه فلان نقطه، این معلوم نیست و ممکنه اطلاع از شهادت داشته باشن که کما اینکه بسیاری از بزرگان و متکلمین شیعه همین نظر رو دارن، اما برخی هم میگن بله اطلاع از شهادت دارن اما از زمان و مکانش و به اصطلاح اون لحظه چه بسا که اموری باشه که ازشون پنهانه. توجه فرمودید، یعنی سید و شهدا علیه السلام میدونستن که این مسیر به قتل منتهی خواهد شد، اما آیا کدام روز، کدام ساعت، کدام نقطه؟ این اولا محل خودش محل بحثه. دوم این که حالا فرض کنیم حضرت میدانن، مگه بحث خوف قتل شخصی بود؟ ببینید این
بازم برمیگرده به همون پاسخ قبل.
بحث این نیست که حضرت شخصا از مرگ میترسن که بگن نه من که مسئولم و مرگ من زمان دیگری خواهد بود و پس برم. خب پس بیان برای چی وقتی زمینه آماده نیست، وقتی شرایط آماده نیست و حتی موجب خسارت بر پیروان حضرت میشه، نباید حضرت بیان. بنابراین ببینید این مسئله ریشه اینه که این خوف از قتل خوف شخصی
نیست.
علاوه بر این که امام مثل بقیه مردم موظف است از مرگهای معلق پرهیز کنه. شما فرض بفرمایید که امیر المومنین علی علیه السلام میدونن که در یه ماه رمضانی حضرت به شهادت خواهند رسید، کما اینکه پیامبر اکرم خبر داده بودن. خب آیا این جواز این میشه که مثلا قبل از اون حادثه حضرت بگن خب من مثال میگم علی عزو خودم از کوه میندازم پایین؟ چون فرمودن که نه، اینا همه حساب داره. یعنی فرد، اون فردی که در این رتبه قرار میگیره که از زمان مرگش و شهادتش مطلع باشه، این به این معنا نیست که حالا ترک وظیفه بکنه خودش از پشت بوم بدوزه پایین یا خودشو در معرض قتل قرار بده، قتل حتمی، و بگه که من که زمان دیگه کشته میشم پس تکلیفی ندارم. اینا لذا اینا نکاتی است که اگه کسی توجه بهش نداشته باشه خب همین سوالات و همین شبهات براش پیش میاد.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای الفت چقدر دیگه زمان داریم با جناب استاد؟ بله جناب استاد بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنونم که تشریف آوردید. امیدوارم که امشب وظیفه این که خب ما هر شب از مهمانانمون درخواست میکنیم
بله
که حتما حالا که مشرف شدن نایب الزیاره همه بینندگان محترم باشن. فرصت نشده هنوز پیامک ها رو بخونم، احتمالاً بعد از اینکه حضرت عالی تشریف ببرید تو قسمت‌های بعدی خواهم خوند. به هر جای التماس دعا میگن مردم و به قدری این درخواست رو دارند که من هم می‌خواستم از نظر حضرت عالی خواهش کنم که دعا کنید برای بینندگان محترم.
بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدایا به عزت اولیاءت، به عظمت پیامبرت و به مقام ولیت از همه گرفتاران رفع گرفتاری بفرما. خدایا توفیق معرفت نسبت به امام عصر و ادای حق اون حضرت در حد توانمون به ما عنایت بفرما. دل حضرت را از ما شاد کن. با دعای حضرتش این ولیه را از مردم جهان مرتفع بگردان.
سپاسگزارم جناب استاد. از منظر شما خداحافظی میکنم و همچنان در خدمت بینندگان محترم هستیم با دیدن یه میان برنامه. خدا قوت به همه بچه هایی که اینجا دارن زحمت میکشن. ممنون از شما که شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید آگاهانه برای دیدن. تو شبکه های مختلفی کار کردم، صادقتر از شبکه جهانی ولایت خدا رو شاهد میگیرم که ندیدم، که با مخاطب خودش صادقه و علما و اساتیدی رو که دعوت میکنه تو کار خودشون نخبه و نابغه و سلامت هستن. اینجا محل آزمون و خطا نیست. این شبکه جهانی ولایت واقعا مباحثی که مطرح میشه شما قطعی ترین پاسخها رو برای سوالاتتون پیدا خواهید کرد توش و خدا رو شاکریم که ما هم سر این سفره یه گوشه نشستیم و مشغول کسب روزی هستیم. یه مهمان عزیز کرده داریم. اول خدمت ایشون سلام عرض بکنم تا داستان ایشون رو براتون تعریف بکنیم انشاءالله. خیلی خوش آمدید آقا. یه سلام علیک با بینندگان ما داشته باشید.
عرض سلام خدمت همه عزیزان، دوستان و بینندگان محترم شبکه ولایت دارم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. خدمتتون رو عرض کنم که از آقای شاهلو من یه کد تقدیم بینندگان محترم بکنم و حاج آقا برامون صحبت کنن. من فقط مثل شما شنونده و بیننده خواهم بود. حاج آقای شاهلو به اتفاق دوستان بزرگوارشون، طلاب بزرگوار، زمانی که این بحران کرونا گریبان کشورمون رو گرفت و گریبان همه دنیا رو گرفت، تو خونه نشستند که بگن که خب میشینیم برای بیماران کرونایی دعا میکنیم، یا بگن که خب بشینیم تو این قرنطینه و مواظب خودمون و خانوادهمون باشیم. نه، ایشون راه افتادن به همراه دوستانشون و الحمدلله کارهای بسیار بزرگی رو انجام دادن. حاج آقای شاهلو، کلید کار از کجا زده شد و چه اقداماتی گروه شما برای کمک به بیماران کرونایی، کمک به پرسنل بیمارستان‌ها که خیلی تو این روزها دست تنها بودن؟ من اطلاع دارم بعضی از پرسنل که خب روزها و الان دیگه باید بگیم هفته ها هست که به منازل خودشون نرفتن، خانواده های خودشون رو ندیدن. در قبالش هم یه تعداد کمی بودن که تا زمان کرونا، این داستان کرونا اتفاق افتاد، اصلا مرخصی بدون حقوق گرفتن یا اصلا محل کارشون حاضر نشدن. این هیچ ربطی به کشور ایران نداره، تو تمام دنیا چنین اتفاقی افتاد. چی شد که احساس نیاز کردید و ماجرا از کجا کلید خورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موقعی که این ماجرای ویروس کرونا ایجاد شد توی کشور، خب همه عزیزان توی هر بخشی که هستن مشغول شدن که اون وظیفه خودشون رو در قبال این ماجرا ایفا کنن. از جمله از اون گروه هایی که خیلی الحمدلله پررنگ بود حضورشون در مواجهه با این مسئله، عزیزان طلاب و بسیجی ها بودن که مثل همیشه جزو اولین گروه هایی بودن که در این میدان حاضر شدن. خب ما هم اون رشد و نمو و اصلی که داشتیم در بستر هیئت بوده، الحمدلله در بستر هیئت محبین اهل بیت که اکثرا از طلبه ها تشکیل میشه. بعد از اینکه مقام معظم رهبری فتوایی صادر کردن مبنی بر این که این بیماران عزیز باید تا اون جایی که امکان داره تمام به اصطلاح مسائلی که در قبال اموات از قبیل غسل و کفن و دفن به صورت کامل و جامع انجام میگیره، باید برای این عزیزان هم اتفاق بیفته. از اینجا بود که این به اصطلاح دغدغه برای ما ایجاد شد برای عزیزان، چون توی این هیئت رفقا و عزیزان همیشه دغدغه‌شون این است که اون کدها و اون خواسته هایی که مقام معظم رهبری دارن سعی می‌کنن همیشه در اون راستا حرکت بکنن. اینم مستثنا نبود از اون ماجرا. رفقا توی قم الحمدلله خیلی زود راه افتاد و کلید خورد این، ولی خب توی بعضی از استان‌ها این هنوز راه نیافتاده بود. یکی از این استان‌ها استان البرز بود
که مردم بیشتر به کرج میشناسن.
بله. کرج. ما چون اصالتاً هم کرجی هستیم و همون البرزی، چند تا از رفقا پیگیری کردیم اونجا، دیدیم که هنوز این ماجرا اونجا اتفاق نیفتاده. بحث تقسیل و تکفین به صورت کامل و جامع اتفاق نیفتاده اونجا هنوز متأسفانه. بعد پیگیری کردیم با یه سری از عزیزان مسئول و اونا از ما درخواست کردن، گفتن که اگر بتونید گروهی بیاید اینجا و این ماجرا رو راه بندازید خیلی مناسبه، و استقبال کردن. بعد رفقا دور هم جمع شدیم، خیلی سریع اتفاق افتاد. یعنی فقط گفتن که آقا هر کی حاضر هست برای این ماجرا، ما یکی دو روز دیگه نهایتاً باید کارامون رو هماهنگ کنیم و بریم استان البرز. بعد خیلی سریع این گروه تقریبا 10 نفری تشکیل شد که اکثرا از طلاب بودن، حالا یکی دو تا از رفقای غیر طلبه هم بودن. ما این گروه تشکیل شد و صبح زود، حالا یادم نیست دقیق تاریخش رو، یعنی صبح زودی بود که شنبه روزی ما را افتادیم از قم به سمت البرز. و خب خیلی اتفاقات جالبی افتاد، بعضا سخت و بعضا حالا خیلی مثلا جالب و شنیدنی، که ما هر سال از طرف هیئت یک اردو جهادی می رفتیم. امسال متاسفانه به خاطر این ماجراهایی که اتفاق افتاد، عزیزان گفتن که دیگه نمیشه اردو مثلا به هم خود، اون اردو جهادی که از قبل تدارک دیده بودن. بعد که این ماجرا پیش اومد، ما دیدیم خب این بستر اردوی جهادی الحمدلله فراهم شده
به بهترین شکل.
بله دیگه انشالله اون تداوم داشته باشه، اون استمراری که چندین سال این اردوهای جهادی ما از طرف هیئت الزام میشیم، خدا رو شکر زمینش ایجاد شد. ما رفقا رفتیم اونجا و خب اولش میام خیلی سخت بود. اولا اینکه خب احساس میکنم حالا یه سری اطلاعات شاید یه مقدار غیر واقعی که مثلا مطرح شده در مورد این ویروس خیلی ترس زیادی ایجاد شده بود و حتی مثلا اینکه ما کجا بریم توی کدوم قصدالخونه این کارو انجام بدیم شده بود خودش یه ماجرا. پیگیری کردن عزیزان مسئول اینور اونور، یه قصدالخونه‌ای که خیلی از نظر تجهیزات خیلی کم بود،
اصلا ضعیف.
بله خیلی ضعیف بود، اصلا حتی اونجا به ما بعدن گفتن که اموات معمولی هم اونجا قسطاده نمیشد، اونجا فقط آماده شده بود برای اینکه مثلا اگر بدنی اونجا میاد مثلا کفنش مشکلی برخورده شده باشه دیگه بر نگردوندن به اون قصدالخونه ای که دور هست فاصلش، همونجا کفن رو تعویض کنن و بحث تکفین و به اصطلاح تدفین اتفاق بیفته. به خاطر این امکانش خیلی کم بود. رفقا روز اول که ما رفتیم اونجا توی حاشیه شهر بود، حالا توی کوهستانی و خیلی سرد، اونجا حتی مثلا یه بخاری مثلا کوچیک هم نبود که توی نمازخونه رفقا اونجا رفتن مثلا لباسا رو عوض بکنم اینا، واقعا خیلی شرایط سخت بود روز اول اون اوایلش. بعد توی اون هوای سرد بعد خیلی امکانات نبود، بعد خب اون برای اولین بار این چند تا از این بدنهای عزیزان رو آوردن اونجا، به اصطلاح بستگانش اونجا منتظر بودن، اونور میگم امکانات خیلی ضعیف بود و خیلی مشکلات خوردن رفقا، یه سختی خیلی خاصی بود اون روزای اول با این امکانات کم. الحمدلله کم کم رفع شد این مسائل با کمک مسئولین شهر برطرف شد و خب یه سر و سامونی گرفت اونجا. حالا تو این بین خب رفقا میگم از قم رفته بودیم اونجا، مثلا یک بار یکی از عزیزان پدر و مادرشون که مثلا تو شهرستان بودن، حالا به یه وسیله از یه طریقی متوجه شده بودن که این بنده خدا اومده تو این اردو و خیلی نگران شده بودن و بعد بندگان خدا پدر و مادرشون هم حتی بیماری داشتن، خیلی شرایط سختی پیش اومده بود.
آقا مردم برای تشییع و تدفین بستگانشون جرأت نمی‌کردن برن. بعد شما با دوستانتون راه افتادید برید که بیماری که قطعاً به دلیل کرونا مرده و کلن بدنش آلوده به این ویروس رو شما تطهیر کنید و تقسیم کنید، خیلی کار بزرگی بود.
بله حالا این نکته ای که فرمودید یادم افتاد، روز اول که ما رفته بودیم اونجا حتی پرسنل خود اونجا هم بندگان خدا خیلی از ما فاصله میگرفتن و مثلا ما یه وسیله نیاز داشتیم به سختی باید مثلا درخواست میکردیم تا این عزیزان بیارن به ما برسونن. بعد این عرض میکردم خدمتون که این پدر مادر این بنده خدا متوجه شدن که ایشون اومدن و بالاخره تو این شرایط و تو این شهرستان خیلی ناراحت و از اون و بیماری هم داشتن، بندگان خدا گریه خیلی مثلا ناراحت و اینا که مثلا برگردید و بالاخره چه و اینا. بعد خب یه فضای ایجاد شد، این بنده خدا هم یکی از اعضای اصلی گروه بود، یعنی اکثر عزیزان این دوره رو توی بهشت معصومه قم اصلا آموزش دیدن، چون ما خب هیچ بودم همچین تجربه نداشتیم، اولین بار بود خب با این مسئله روبرو می شدیم.
خیلی ها شاید اصلا میتو ندیده بودن.
بله واقعا همین بود، مثلا من خودم روز اول که وارد مثلا قصدالخونه شدم توی بهشت معصومه خب تصورم این بود که باید یه مقدار زمان بگذره بالاخره آمادگی یه فضا و شرایط آماده بشه بعد مثلا مشغول به کار بشیم، ولی حالا انقدر شرایط خاص بود که همون اول مشغول به کار شدیم و خب خیلی سخت بود، واقعا فشار روحی خیلی سنگین روی بچه‌ها بود، مخصوصا اونایی که تازه می‌خواستن شروع کنن کارو. بالاخره این عزیز ما که این ماجرا اتفاق افتاد مجبور شد به خاطر اینکه پدر مادرش رو آروم بکنه و خیالشون رو راحت بکنه، ظهر اون روز برگشتن با وسیله شخصی برگشتن قم، یه تماس تصویری گرفتن با پدر و مادر پیش اعضای خانواده که خیالشون راحت بشه که من برگشتم قم. و بعد که تماس تصویری گرفتن بدون اینکه مثلا شب شده بود، بدون اینکه شام بخورن، بدون اینکه مثلا هیچ استراحتی بکنن، بلافاصله
چون میدونستن شما چقدر نیاز دارید.
بله بله واقعا اونجا نیاز بود، بلافاصله این بنده خدا برگشته بود و دیر وقت رسید اونجا. همین حرکت توی اون فضای واقعا سنگین و سخت خیلی انرژی داد به رفقا. این روحیه جهادی و کارهای جهادی که الحمدلله توی این اردوهای جهادی اتفاق میفته واقعا نمونهاش ایناست که شبیه به این اتفاقاتی که توی جنگ پیش میاد. خب یه دفعه شرایط جنگ ما نبودیم، خب شنیدیم از عزیزان رزمنده که
بالاخره اونجا شرایط خاصی پیش می اومد، یه دفعه گره های خاصی پیش می اومد، مجبور بودن توسل بکنن، بالاخره هر جوری شده باید اون مانع رو برطرف میکردن و کارو جلو میبردن. دقیقاً اون اتفاقات توی اینجا میافتاد. مثلا این یه نمونهش بود که خیلی برای رفقات واقعا جالب بود و خیلی تحسین کردن این عزیزمون که به سرعت و سختی رفتن و برگشتش خوابش گرفته بود توی راه، واقعا مسیرم درست بلد نبود. الحمدلله اتفاقات اینجوری اونجا خیلی میافتاد.
آقا من یه سوالی دارم، ببینید بخوام بگم خاطرات خاطره بگیر از اونجا که خب خاطرات خیلی تلخه سخته، بخوام بگم خاطره یا شیرین بگید که خب چنین جایی خاطره شیرین نیست، یه خاطره خاص برامون تعریف بکنید، یه اتفاق خاصی افتاد، نمیدونم یه داستانی که برای خودتون خیلی جالب بود، خیلی آموزنده بود.
اصلا که تمام این اردو برای همه رفقا بعد که از اردو برگشتیم واقعا میگفتن این اردو اردوی خیلی خاصی بود. عرض کردم ما هر سال الحمدلله توفیق میشه از طرف هیئت یکی دو مرتبه اردو میریم، اردو جهادی مناطق محروم و اینا. رفقا همه گفتن به اتفاق که ما هیچ موقع تصور نمیکردیم که یک بار همچین مثلا موضوعی پیش بیاد و ما اردو جهادی برای این موضوع اعزام بشیم. این خیلی عجیب بود. و بعدش گفتن که بعد که برگشتیم خود مسئول هیئت و جهاد آقای پناهیان هم فرمودن که بدون اینکه ما هنوز حرفی بزنیم، ما که از اردو رسیدیم شب دیر وقت بود، رفتیم پایگاه خدمت ایشون که گزارش بدیم، همون اول بدون اینکه ما هنوز صحبت کنیم گفتن که این اردوی جهادی با معنویت ترین اردوی جهادی بوده تا حالا. و واقعا این بود، واقعا این بود.
عیسی رو از خودگذشتگی که بچه‌های این اردو داشتن حتی قابل مقایسه با کسایی که به میدون جنگ میرن نیست به نظر من. خیلی در ظاهر خیلی ترسناکتره، رعب انگیزتره، آدم رو بیشتر به وحشت میندازه. خانواده‌هاتون با این موضوع راحت کنار اومدن؟
خب خیلی سخت بود. عرض کردم یه نمونه شو خدمتون، واقعا خب شرایط و با این جوی که راه افتاده بود واقعا سخت بود. به خاطر این اکثر رفقا سعی میکردن که این ماجرا رو از خانواده‌ها پنهان کنن و مثلا متوجه نشن، چون خب تقصیری نداشتن. واقعا میگم با این شرایط و جوی که پیش اومده خیلی سخت بود که اونا بپذیرن که مثلا توی همچین مثلا جایی بریم و اینا. و اون چیزی که باعث میشد به بچه‌ها قوت میداد در کنار میگم این فشار روحی از همه سخت‌تر، واقعا اون فشار روحی بود که بچه‌ها باش مواجه بودن، اون توسلاتی بود که ما همیشه بعد از نماز صبح رفقا زیارت آشنا میخوندن و اونجا روزه میخوندن، اون بیشتر انرژی رو به ما میداد.
بسیار عالی، بسیار عالی. خوش به سعادتتون و خدا رو شکر اینقدر جوان با معرفت و تاب جفت و آماده به کار توی کشورمون داریم. ما خیلی سپاسگزارم از حضور گرمتون تو این برنامه. از طرف خودم و همه بینندگان محترم به شما خسته نباشید و خدا قوت میگم. ایشالله که ما هم توفیق پیدا کنیم توی یکی از اردوهای جهادی شما شرکت کنیم. البته اگه من بیام باید بیشتر تو بحث آذوقه و تدارکات و آشپزخونه و اینا باید فعالیت بکنم. سپاسگزارم از شما. بینندگان محترم همچنان در خدمت شما هست.
برکشیده روح ایمان در میان جمع یاران، شهر ما را کرده آذین شور جشن نیم شعبان.
ای که هستی ماه تابان، یوسف در راه کنعان، از زمینه خاکی ما میشه پایم شد گلستان.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف. اطراف زهرا رسیده، عطر نرگس در میان کوچه ها شب تنیده، مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده. کشیده دل به سویش، در کشیده از سبویش، چشم عاشق بسته احرام در طواف خانه رویش. عشق یارفای من را سوی میخانه کشیده، مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده. عشق یارم پای من را سوی میخانه کشیده، مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. شراب عشق نوشید آن که در جامش علی باشد، مسلمان می شود هر کس که اسلامش علی باشد. خدا میخواد پیغمبر که پیغامش علی باشد، ظهورش شد علی، آغاز و انجامش علی باشد. خدا آورد در شعبان علی آخرینش را، خدا را شکر می‌بینم امیر المؤمنینش را. دلی دیگر نمی‌مانم که گیسوی کمند آمد، بهشت افتاد در پایش که بالایی بلند آمد. دهان ما که بامانده، زبان ما که بند آمد، دلیری دل پسند آمد، امیر بیگزند آمد. حسینش را ندیدیم و خدا آورده اینش را، خدا آورد با نرگس
حسین ابن حسین اشران خدا برده آری مرتضای مرتضاها را همه ابن الكریم ابن الجواد ابن الرضاها را پس از سوء القضا رو کرده او حسن القضاها را که پر کرده است بوی حسن یوسف ها فضاها را علم بر دوش می آید به عالم گام می کوبد کنار مرقد زینب علم در شام می کوبد اگر این بال بگذارد هوای سوختن دارم قمار عشق یعنی که خیال باختن دارم مرا عهدیست با جانان که جان تا در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم دعای عهد می خوانم ببینم جان زهرا را ببینم تیغ جوهر داره خونخواهان زهرا را دوباره می دهد رزمش به میدان اعتبارش را همان وقتی که می گیرد به دستش ذوالفقارش را علی حظ می کند وقتی ببیند تار و مارش را نیابد کافرش سر را نبیند الفرارش را چه میدانی که این سویش عالم دست علم دارد چه رزمی می شود وقتی علی اکبر جلو دارد یه بند دیگه دل مجنون به جز با دیدن لیلا نمی سازد به دستو هیچ کس با ما رعیت ها نمی سازد مزار مادرت را غیر تو آقا نمی سازد و جز آب و هوای کربلا با ما نمی سازد شود آیا که تو شود آیا که با توم یک زیارت یک شب جمعه بخوانی از اسارت از جسارت یک شب جمعه یکی دوم و از این ذکر سرودم تقدیم کنم شهر ما این شبا چراغونه تو آسمون آریس بندونه عطر خدا روی زمین حس شد ولادت نوگل نرجس شد یا ابن زهرا خوش آمدی یا مولانا خوش آمدی ای منجی اهل دنیا خوش آمدی دست گل محمدی یا ابن الحسن خوش آمدی دست گل محمدی یا ابن الحسن خوش آمدی به یاد همه شهدا و همه حقداران شهدای مدافع حرم امام شهدای بعد یه روزی از همین روزا آقا میای با پرچم یا زهرا، با امام و شهیدا میایی، میشه قیام تو تماشایی. ای مقتدا بیا بیا، با شهدام بیا بیا، تا مدینه تا کربلا بیا بیا، دست گل محمدی یبن الحسن خوش آمدیم. ما حلقه اگر بندر مقصود زدیم، از بندگی حضرت معبود زدیم. این الفت ما به دوست امروزی نیست، یک عمدم از مهدی مود زدیم.
سپاسگزارم جناب آقای شیروانی. حاج جواد آقا دست شما درد نکنه، انشالله به زودی زود همه موانع برطرف بشه، بریم دوباره با همدیگه کربلا نجف
انشالله
عصبات و اونجا عرض ادب بکنیم. بینندگان محترم، خدا رو شاکریم به خاطر که این شبها توفیق همراهی با شما رو داشتیم و امشب آخرین شب ویژه برنامه ما در مسجد مقدس جمکران بود. انشالله به حق نگاه مهربان آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خدا همه حوائج شما رو برآورده به خیر بکنه و دعای اصلی ما رو به زودی مستجاب کنه که تعجیل در فرج حضرت هست. یک صلوات همه هدیه بکنید برای سلامتی آقا امام زمان و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا عظیم
الهی عظم البلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما نصران. يا مولانا ادركني ادرکنی ادرکنی محمد الله